بسم الله الرحمن الرحیم. سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین سید حسن علوی. شرح احادیث کتاب مواعظ العددیه، حدیث شماره 3836. مسجد جامع صفا.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل على محمد وآل محمد
سیما بقیة الله في الأرضين ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خصلت هایی که نشانه ایمان، ایمان مرز بین انسانه، بهره برده از انسانیتش، عقلش و انسان محروم و خسارت دیده در حیات و فرصت خوش. بحثای فقهی احکام ایمان از طهارت و نجاست بحثی داره، بحثای اعتقادی اینکه غیر مؤمن جزای اخروی نخواهد داشت، جزاشو در دنیا میبینه، مزدشو در دنیا میبره. بحثای مفصلی در بحث احکام اخلاقی داره، مؤمن با غیر مؤمن تفاوتهایی داره. خب علامت این ایمان چیست؟ مرحله بعد علامتی که این ایمان به کمال برسه. عقل، یه عقل فعال داریم، یه عقل غیر فعال. نفس لوامه داریم، نفس اماره. ایمان هم یه ایمان حد عقلی داریم، یه ایمان حد اکثری. کمال بلوغ دیگه. مؤمن به دلیل ایمانش از اعمالش بهره میبره، به دلیل ایمانش. علت این که بسیاری از اعمال ما بی بهره است، بی ثمره، مطالبی است، مسائلی است که در آیات و روایات برای ما بیان شده و غفلت ما از این مسائل که باعث میشه که ما از دین و برنامه‌های دینی، اون بهره‌هایی که دیگران می‌بردند و استفاده میکردن، نبریم و استفاده نکن. چند تا مطلب، یکیش همین مطلب تقواست که ما از نماز اون استفادهی که دیگران میکردن نمی کنیم، مال این که این خورده ریزای از دست در روی طول زندگی صبح تا شممون رو نمی پاییم. این تقواست، ورع که دو سه بار تأکید کردیم. خدا رحمت کنیم، فرمودن که اعمال ما با شما خیلی فرق نداره از حیث ظاهر. نمازمون دو برابر شماست؟ نه. روزمون چهار برابر شماست؟ نه. یه خورده مراقبتمون بیشتر. اینو میگفتم، این سوخت ها و لطمه های حاشیه‌ای که تو طول زندگی به وجود میاد، این بیتوجهی هایی که در 24 ساعته سراغ ما میاد، زبان چیزی میگه که نباید بگه، چشم خیانتی میکنه که نباید بکنه، اینا باعث میشه اعمال ثمر نده. یکیش همین مطلب ایمانه. ایمان اون نورانیت قلبه که باعث عمل صحیح میشه. عملی که برخواست از ایمانه اجر داره. نمازی که برخواست از ایمانه تنها عن الفحشاه. نمازی که نیروی محرکش ایمان به خداست، قربان کل تقیست. یعنی هر لحظه منو به خدا نزدیکتر میکنه، وجود منو نورانی تر میکنه. این ایمانه، این ایمانه که پاسداریش یا ایالدین آمنو آمنو. ما مؤمنین ایمانتون رو بپایید. این روایت از روایت رصد ایمانه که دیشب مقشش رو خوندیم. اولین علامتش اینه در هنگام خوشحالی و ناراحتی ها این رفتار اینقدر این ورون ور نشه، از یکی که خوشش میاد در مقابله یه رفتار یه چیز بگه، از کسی دیگه که ناراحته در مورد همون رفتار یه چیز دیگه بگه. معیارم گفتیم حق و باطل، تمایلش کششش او رو به باطل نکشونه، غضبش و کینش او رو از حق بر نگرده. این گفته شد. سومین محوری که میگه تقوا رو رصد کنید، تطاول و دستاندازی است در روز قدرت و شهرت و توانایی، چیزی که مال خودش نیست رو تصاحب کن. امر سختی دیشب ساده ازش گذشتیم. خیلی از امور مال ما نیست. یک، خیلی از چیزهایی که ما تصاحب میکنیم مال نیست. این که انسان حق خودشو بیش از اون حدی که هست بداند، سهم خودشو بیشتر از آنچه که هست بداند. و وقتی میتواند بهره برداری کنه، برداره مال خودش بتونه. این علامت نداشتن اون ایمان کامله. و اگر ایستاد گفت نه خیلی مال فلانیه، دیگرانم بودن داره حرف میزنه، خب این مسجد و این جوانا رو 30 سال زحمت کشیدیم به اینجا رسوندیم. و وقتی میگه زحمت کشیدیم، خودشو داره میبینه، دیگرانی که بودن رو نمیبینه. ایراد داره کسان دیگه‌ای که زحمت کشیدن رو نمیبینه. این امکان نداره کسی که چیزی رو مال خودش بداند بهش دست اندازی نکنه. مشکل دیده، میبینه. ایمان دیده انسانو تصحیح میکنه. انسانی که ایمان داره مراقبه که اونجوری که خدا گفته ببینه، اصلا ببینه. برید ببینید تو دادگاه ها، دعواها، طرفین علی‌الظاهر مسلمونن، اما نمیتونن تو مرزهای حقوق با هم تفاهم کنن. این میگه تو باید بدی، مهرمو باید بدی، تازه اونم باید بدی، اون یکی چیزم باید بدی. اما این یکی میگه نه، اون که اصلا مال تو نیست، اون یکی هم که ربطی به تو نداشته مهرتم نباید بدم. هر دوتا هم عزادار امام حسین هم، هر دوتاشون هم پیرم مشکی میپوشن، هر دوتاشون هم نماز میخونن. ایمان خرابه که انسان چیزی که مال خودش نیست و مال خودش میدونه و بتونه تصاحب میکنه، قدرتش برسه تصاحب میکنه. علامت کمال ایمان اینه که انسان مرزهای مالکیت دیگران و حقوق دیگران رو سخت رعایت میکنه. در طول تاریخ داستانهای عجیبی از اولیا در این مسئله گفتن، کسب حلال، مصرف درست، نخوردن سحت، نخوردن مال دیگران. بعضیاش هم عرض کردیم مسئله مادی نیست، شهرت هاست، اعتبار هاست و چیزهای دیگه است. بعضی دیدشون اونجا ضعیفه. همش یک کلمه هست، همش یک کلمه است. و اون اینی که انسان مرزهای حقوق دیگران رو درست ببینه. مکرر گفتیم، گفتند، ما هم از اونها نقل میکنیم، ایمان دو جا معلوم میشه، دنیا و من. دنیا، بهره های دنیوی. ببینید مردم در این امور از حق خودشون بیشتر میخوان این به ایمان مستفاد نرسته، ایمانی که به دردش بخوره بخواد نجاتش بده و به درجات برسونه نرسیده، این ایمان مستفاد رو نداره. مالکیه بزرگتران خوب اهل معرفت که اصلا ایمان ها اعتقاد به خدا باعث میشه که من در دنیا تطاول و دستندازی و زیاده خواهی نکنم، ولی صاحبان معرفت اصلا نگاهشون به دنیا نگاه میته ویفه است. روایاتو ببینین اصلا بی رغبت به دنیاست، اصلا توجهی به دنیا نداره. اما این حدی که باعث میشه انسان ایمانش به حد بلوغ برسه همینه، مرزهای حقوق دیگرانو جدی حساب کنه. چهارمم کنترل زبان، حرف اضافه که از توش بسیاری از فتنه ها متولد میشه همینه. دوستی ها خراب میشه، حرمت ها میشکنه، حقوق ضایع میشه، مال همین حرف اضافه است. زیاد حرف زدم، این حرف اضافه. دو تا مطلب هم هست، عادت به کثرت کلام یه مطلبه، مطلب دوم حرف اضافه است. حرف اضافه با زیاد حرف زدن فرق میکنه. ممکنه در مواردی زیاد حرف زدن لازم باشه، اما حرف اضافه نباید زد. حرف اضافه حرفی است که مدیرش، اون کسی که ساخته و پرداختش و از درون شما داره خارج میشه، عقل شما نیست، مدیرش کسی دیگه است و از توش حتماً خسارت و ضرر متولد خواهد شد. پنجم یخرج الفضل من ماله، اینم درآمد، پول اضافه رو خرج کردن. این فضل مال، پول اضافه رو خرج کردن علامت کمال ایمانه. چند جور معنا کردن، دیشب باز نگفتیم. یک اینکه اینو فرصت بدونه. امروز همه مردم به اعتقاد سود بانکی، سود تجاری، سود مازاد بر مصرفشون رو سرمایه گذاری میکنن. 10%، 20% اگه شد ها، تازه معلوم نیست چی بشه. اگر کسی ایمان به آخرت داره، سرمایه گذاری تو پسنداز آخرت میکنه، و اگر نکرد ایمان نداره، ایمان مستفاد نرسیده. عرض کردیم مگر اینکه حالا یه دلایلی داشته باشه بگه میخوام به اینجا برسم و واقعا برسم، اینقدر پول اضافه بشه، سوفه فردا فردا کردنش جهت داشته باشه، ولی اگه نکرد این به کمال ایمان نرسید. پول اضافه یک فرصت اکتساب نامحدودها و بی‌نهایت هاست. همینه، این دنیای بلاغی که در روایات گفتن دنبال کردنش اشکال نداره، همینه که من پول مازاده بر کفاف و عفاف رو برای تحصیل آخرت بخوام، اینو گفتن اشکال نداره. و الا اگر اخراج نکنه، خمس نده، زکات نده، صدقه نده، در راه خدا هزینه نکنه، یک فرصت رو از دست داده. خود این هم فتنه است، خود این مال اضافه فتنه است. فتنه ای که ممکنه خودش به خریدها و مصرفها و سفرها و عیشهای مکروه و حرام و نامطلوب مبتلا بشه، که میبینیم تو طول تاریخ همین بود، نتونستن، خود این فتنه شد. اگر خودش هم رد کرد، زن و بچه نمیتونن رد کنن، فتنه است. مال اضافه فتنه است. اگر ایمان کامل شد اینو میفهم، از توش فتنه متولد میشه. نمیدونم، ما زیاد دیدیم آدم هایی که یا خودشون یا زن و بچه شون بعد از رسیدن به ثروت و مال و منال همه چیشون از بین رفت، حتی زنش رو از دست داد، خانوادش رو، اون کانون گرم خانواده با پول اضافه، با ثروت اضافه کنده شد ازش، تموم شد رفت. ما کجا آباد سر در آورد؟ چرا؟ چون پول اضافه نمیدونه، اضافه است دیگه. خدا رحمت کنه، قدیمی ها میگفتن که پول اضافه رو اگه مرد ندونه چجور خرج کنه بدبخت میشه، بدبخت میشه، نمیدونه پول اضافه رو نمیدونه چه بکن. اینجا میگه چجوری خرج کن؟ اخراج کن، یعنی از ملکیت خودت خارج کن. اضافه خرج نداره، باید خارجش کن. خرجش اینجوریه، اصلا خرج از اون ماده اخراج، یعنی از ملکیتت خارج کن که فتنه ها از توش متولد میشه. باز این مطلب رد شیم ازش به همین مقدار، از گره میشناختیم پسره خانواده خوب بودن، دستشون به دهنشون رسید، قیافه ها، فکرها، رفتارها، فامیلا، اصلا عروس عوض شد، سبک فامیلشون عوض شد، محلشون، همه چیشون رو عوض کردن. نه محلشون بگی، مثلا حالا یه جایی کوچهش تنگ بود رفتن کوچه باز، نمیدونم درختش کمتر بود، نه عوض شدن. اگه کوچه و خیابون و هوا رو هم میگن بهانه است، عوض شدن. اینا داستانها رو زیاد گفتیم دیگه، وارد نمیشیم چون سخنرانی نیستیم. سعلبه داستانش رو بخونید، 2 درهم بیچارش کرد، فعقب و نفاقن به ما اخلف الله. اصلا یکی از نقطه های تولد نفاق اینه، اون روزی که پول نداری درون خودت با خدا پیمان میبندی که اگر اگر عطا کرد خدا از فضل پولدار شدم چنین و چنان میکنم، و بعد که خدا میرسونه نمیکنن. فعقبه نفاقا، نفاق تو درون انسان متولد میشه. همینجاست، یکی از نقطه هاش همینجاست، تو اضافه مال. اضافه مالی که دیروز که منصف بودی میدونستی اضافه است، حالا که بهش رسیدی دستت قفل میشه، نمیتونی خرجش کنی. نکته بعدی در این فقره، گفتیم مثل قبلی فقط مال نیست، انسان همیشه پول نیست که باید از اضافه است. خیلی وقتا اضافات ما ثروت نیست، چیزهای دیگه است، موقعیت، فرصت، اعتبار، اینا رو میشه به دیگران داد، اضافهش بیچاره میکنه. بعضی وقتا انسان بیشتر از اون چی که داره کار میکنه و بیشتر از اون چیزی که لازم داره که کار بکنه اعتبار داره. این اضافات همیشه سرنوشت انسان ها رو به هم ریخته. همه با پولدار شدن عوض نشدن، بعضیا با شهرت و گنده شدن عوض شدن، اینجوری نابود شدن، مست شدن، دیگه دیگران رو نمیبینن، خودشونو برادر برادراشون نمیدونن، نخبه میپندارن، خاص میپندارن. مکرر گفتیم این تعریف های رو در رو و مستقیم که یک باورهای شیطانی رو به انسانها تزریق میکنه سمه، بکشیش روایت میفهم بهتره از اینکه اینجوری ازش تعریف. از خدا دیدن، از خدا شمردن فرهنگ موحدینه. خود رو نالایق و غیر مستحق دونستن در امور علامت توحیده. به نوعی، به هر شکلی انسان خودش رو صاحب حق بدونه، ممتاز بشموره، گرفتاره. اینقدر هست که خدا اگه داده خدا عادله. بله، من هرچی به خودم نگاه میکنم میبینم با این بغل دستی فرقی نداشتم، تازه وزن بدتر بود. تازه وزن بدتر بود. این اضافات رو اگر کسی از فضل الهی دونست، اینم منشأش، مال خودش ندونست، امتحان دونست، خارجش میکنه. و الا اگر ندونست خارج نمیکنه، حفظ میکنه، خرج میکنه، مصرف میکنه، آروم آروم ماشینی که خب پول اضافه رو باید یه کاریش بکنه دیگه، ماشینی که لازم نیست میخره، خونهی که ضرورت نداره تهیه میکنه، وسائلی که هیچ نیازی نیست خریداری میشه، و همچنین زندگی استکباری و زندگی که چشم دیگران رو در میاره میشه کف زندگیش، دیگران آزار میده. و یحسن و تقدیر معیشته. مرحله بعد کاری که میکنه اینه، علامت کمال ایمان اینه که انسان این تقدیر معیشت رو نیکو انجام میده. یحسن، درست خرج کردن علامت کمال ایمانه. اینم توضیح دادیم. بعد شیم و یکون و یکون ذات تقیه جمیله. تقیه در ادبیات دینی ما در معنای خیلی محدود و مشخصش اگه بخوایم بگیم، ما یه نماز میگیم همینی که الله اکبر داره، رکوع داره، قیام داره، سجود داره، سجده داره، این یه معنا برای نمازه. یه معانی معنوی و متعالی داره که بعد از این تعریف میشه، ارتباط با خدا، ذکر الله الاکبر، یاد خدا، التفات به خدا، توجه به خدا، این یه معنای دیگه است برای نماز. تقیه در معنای کف و اولیه خودش اگر بخواد معنا بشه اینه که مؤمن در جامعه دینی، در جامعه اسلامی مبتلاست به مخالفین خودش که مذهبشون، مرامشون، مسلکشون، امورشون با ما متفاوت. در روایات به ما گفتن با اینها تقیه کنید. روایات اینه، امر شده، حکم به وجوب دارن، یک. دو، امر شده به تقیه، حکم به وجوب شده، مصالحش بیان شده، به تندترین لسان صاحبان تقیه، ببخشید، به بالاترین کلمات و زیباترین کلمات صاحبان تقیه مده شدن، التقیه تو دینی و دین آبایی، و به بدترین و تونترین لسان تارکین تقیه مذمت شدن. لا دین لمن لا تقیه تلن، دین نداره کسی که تقیه نداره. اگر کسی تقیه را رعایت نکنه، ازای اسرار ما بکنه در یه عنوان دیگه، قتل ما قتل عمد، دستش به خون ما آلوده است، قتلش هم قتل عمد سهوی نیست. خیلی لسان تندیه. یه فصل مفصلی در روایات فقهی ما داره، اگر روایات اخلاقی رو کنارش بذارید اجمالا معناش این میشه که مؤمن با حسن تدبیر تعاملش رو با اینها به گونه ای میکنه که یک، اونها به زحمتش نندازن، دو، به مرور زمان اونها رو جذب. تقیه، اصل معنای تقیه از ماده خوف وقایت خیشتنداری چند جور گفته شده، تقیه خوفی، تقیه مداراتی، چند نوع تقیه قائلن. اما خروجیش این میشه، مؤمن هزینه دینداریش کم نمیشه، ببخشید، هزینه دینداریش بالا نمیره، خروجی تعامل با مردمش هم هدایت مردم میشه. خب یه مطلب، مثال ها هم زیاد زدن در طول تاریخ، کسان زیادی بودن که تونستن در جامعه اسلامی در یک حلقه‌ای که بیگانه هم بودن وارد بشن، با حوصله و مرور زمان نقاط ضعف رو آروم آروم اشاره بکنن، و نتیجه هم بگیرن. و این رو بدونید، همیشه اهل باطل از تعامل منطقی با اهل حق فراری هن، دوست دارن دعوا باشه، چون اگر تعامل منطقی رخ بده هیاهو نباشه حتما حق پیروز میشه. لذا کسی که فضای تقیه رو به هم میزنه داره به جریان کفر و بی ایمانی کمک میکنه، و اگر کسی تقیه رو رعایت نکرد اساسا ایمان نداره. از کمال ایمان رعایت تقیه نیکوست. چرا؟ چون دستور خداست تقیه، دستور روایات ماست. دین نداره کسی که تقیه نداره. پس اگر کسی رعایت نکرد تقیه رو، یک ایمان نداره، چون به دستور عمل نکرده. تا برید آخر. چرا؟ چون اگر ایمان به حقانیت حق داشتی میدونی مدارای اهل حق سبب پیروزی اهل حق خواهد شد. لازم اون از خداشونه دعوا را بیفته، از خداشونه از ما مواجهه های تند، برخورد تند ببینن، لعن صریح ببینن از ما، از خداشون. میگه نگاه کن اینا اینجوری هن. اما اگر ببینن نه، ما در عین اینکه مکتب رو میگیم، ادب و احترام رو رعایت میکنیم، در عین اینکه حقایق مذهبمون رو بیان میکنیم، رعایت میکنیم. اینو مکرر گفتیم، همین سفر اخیر نه قبلی که تو مسجد الحرام بودیم، اون فتنه های سوریه و شلوغ بود خیلی، هنوزم به این وضعیت شکست خورده عملی و چهره‌ای داعش مبتلا نشده بود، محبوبیت داشت تو جهان اسلام، تکبیر و سعاب و فیلم های اردوهای معنویشون و شبکه های بین المللی جهان اسلام به معنای خاص خودش پخش میکردن. ما وقتی با اینا مواجه کردیم فهمید ایرانی هستی، مثلا هر جور شده میخواست یه برخورد از ما بگیره و تخریب کنه و فتنه را بندازه. وقتی وادار کرد اسم اولی دومی رو آورد، خب واقعیت اینه که ما اینها رو صاحب رفتار را صاحبان رفتاری میدونیم که خب اعتقاد خاصم روش روشنه، اما یه تقیه رو رعایت نکنه. بله من عقیده ای دارم در مورد مطلبی، اما نتونم الفاظ برخوردم رو متناسب با ظرفیت مخاطب قرار بدم. روشنه؟ نتونم. خروجی چیز دیگه خواهد شد، نتیجه چیز دیگه میشه. کررم گفتیم ترس نیست به معنای بزدلی و بی‌اعتقادی به اجر الهی، نه خیر، نگرانی از انحراف امت، یک نگرانی از آسیب دیدن جبهه اهل حق، دو یعنی زمان و شرایط مناسب مواجهه نیست، مواجهه خروجی نمیده. تقیه یعنی درک زمان تقیه. باعث هدایت مردم نمیشه، تعصبشون بیشتر خواهد شد. بذار یکی از اضلاع ایمان و کمال ایمان رعایت تقیه است. نکته بعدی، پس اهمیتش معلوم شد، نوبت دامنش. این که فرمود ذات تقیه جمیله، وقتی یک مطلبی رو خوب وصف میکنن یعنی هنرمندان تقیه کردن، اعتماد کنن. بسیاری از علمای ما با همین روش رفتن، حق و گفتن، نتیجه هم گرفتن. در احوالات مرحوم نائینی تصورم اینه، اگر اشتباه نکنم، یک بار از استادم رو شنیدیم، اگر که از علمای بزرگ میه، بالاخره روحانی اومد سن بالا و خلاصه وقتی ما اسمشو گفتیم، گفتیم وقت ندارن و اینا، بیرون نشسته بود، وقتی به آقا خبر دادیم وای نسل این بیاد، سراسیمه از در اومد بیرون و بغل کرد برد پیش خودش، یه جوری تحویل گرفت اینها این رو که که ما توقع نداشتیم این عالم ساده‌ای که ما دیدیم. داستان چیه؟ یک عالم روحانی با فضیلت بعد از آنی که در نجف به بلوغ علمی میرسه یه منطقه‌ای رو پیدا میکنه که اون منطقه همه مذهبشون خلاف مذهب شیعه است. خلاصه با سر و وضع ساده وارد اون منطقه میشه و با عنوان کسی که جایی نداره تو مسجد پاتوق میکنه، اینها هم بهش قضا میدن، میگه من قرآن بلدم، بلدم به بچهاتون قرآن یاد بدم. نماز به مسلک اونها، رفتار به مسلک اونها، هیچ مراعات دقیقه. 30 و 40 سال عمرشو تو اون منطقه میذاره، مسجد میسازه، مدرسه علمیه میسازه، آخر عمری اومده نجف که چند سال آخر عمرش نجف زندگی کنه و از دنیا بره، تمام منطقه رو به مذهب حق دعوت میکنه. با تقی میگه وقتی خارج شدم از اون شهر خدا رو شکر کردم که خدا یه روزی من وارد شدم یک نفر اینجا علی رو نمیشناخت، الان خارج شدم یک نفر نیست که بغض اعداء الله رو توش دلش نداشته باشه. ره سپار نجف شد، نقل میکردن دوروبریای مرحوم نائینی، مرجع بزرگ اگر اشتباه نکنم همین ایشون بوده احتمال قوی، میگفت هر وقت یاد این فرد میکرد میگفت حاضرم همه اعمالم رو بدم بخشی از عمل این فرد مال من باشه، مال تقیه است. یعنی بفهمی طرف نمیتونه الان بفهمه، اینا بسته های ذهنیشه. فعلا باید همین که یک کلمه رو قبول بکنه تمام. علامت کمال دینه، چون حریم اونا رو نگه داشتنه، وضع اونا رو حفظ کردنه. کسی که به راحتی تعصب کوره یه جاهل رو بیدار میکنه مؤمن به علی نیست. تو مجلس عروسیتون، مجلستون اگه یه دیوانه وارد بشه چجوری بیرونش میکنید که به هم نریزه؟ به اندازه‌ای باش مدارا میکنید که به حرمت مجلستون اعتقاد دارید. میزان مداراتون با اون فرد، با اون جاهل، به اندازه‌ای ایمانتون به حرمت مجلستونه. و اگر برای مجلستون حرمت قائل نباشید، تندی میکنید، شلوغ پلوغ میکنید، کسی که فضای تقیه رو رعایت نمیکنه حرمتی برای مؤمنین قائل نیست، حریمی برای مؤمنین قائل نیست. مطلب آخر که عرض کردیم، دامنه چقدر باید تقیه کرد؟ پس تقیه مهم شد، تقیه یک بخشی از دین شد، مهمم شد و خیلی هم باید ظرافت داشته باشید. یه هوش هم هست، یه عقل، یه عقل. حتی میگن میزان عقل و دین و عقل نورانی فرد رو ببینید چقدر میتونه تقیه کنه، چقدر قشنگ میتونه تقیه کنه و تو اینا زندگی کنه و سبب هدایت اینا بشه. این فرقش با نفاق هم مکرر گفتیم اینه، نفاق بدتر از کفره. صاحب تقیه از مؤمنی که در تقیه نیست مقامش بالاتره. چرا؟ چون منافق کفر رو مخفی میکنه، ایمان رو اشکار میکنه، آشکار میکنه برای بقای کفر. اما مؤمن ایمان رو مخفی میکنه، کفر رو آشکار میکنه برای بقای ایمان. به همون دلیل که نفاق بدتر از کفره، مؤمن صاحبت مؤمن بیتقیه بالاتره، چون اون عقل رو تدبیر میکنه برای کفر، این عقل و تدبیر داره میکنه برای ایمان. مطلب آخر، چقدر تقیه؟ آخه بعضی میگن آخه چقدر، تا کجا؟ روایات فرمودن تسعت و اشعار، ما یه روایاتی داریم 90%. چه چیزهای 90%ه؟ فکر میکنم تو نوشته هم باشه، حالا این گروهی که قراری نوشته ها رو فهرست بزنه، اون دو مدل هم هست، تحقیقات دست نوشته، این تحقیقات در آوردیم حدود شاید 70 تا 100 تا روایت که 9/10 90%. مثلا یکی از روایات 9/10 عافیت در آخر الزمان در کجاست؟ در پریز از مردم. در اول الزمان در چیه؟ در سکوت. 9/10 هست. فرمود 9 اشعار ایمان فی دقیقه. دامنش هم اینه. یادمه عثمان حمیس این عالم وهابی که بحث میکرد با تیجانی تو اون شبکه، یکی از موضوعات مناظرهشون 2 جلسه 3 جلسه تقیه بود. ما رو متهم میکنن به نفاق، تقیه رو نفاق معنا میکنن، میگه اینا شرکشون رو مخفی میکنن. شرکی نیست، ما ایمانمون رو مدارا با شما میکنیم، مخفی میکنیم. بعد که محکوم شد آخر سر این جمله رو گفت، گفت این که 9/10 ایمان تقیه باشه، امام صادق میفهم اینو ما روایت و سندم خوند. جواب این مطلب چیه؟ چطور 9/10؟ حرف اینه، هرچی حق عظیمتر و بزرگتر شد تقیه بیشتری رو میطلبه. این عظمت علی است و این فاصله امت از مقامات امیرالمؤمنینه که نمیتونیم بهشون بگیم که علی انزلنی ثم انزلنی. علی با معاویه مقایسه نمیشه. این از شجره خبیثه بنی امیه است. انزلنی ثم انزلنی دی. این 1/2 با خلفا هم مقایسه نمیشه. اونها سابقه شون و لاحقه شون و عملشون روشنه، اینها هم روشنه. ثم با عمار و مقداد و سلمان هم مقایسه نمیشه. ثم با سلیمان و صالح و هود هم مقایسه نمیشه. علی یعنی 90% دقیق، اینا رو نمیشه گفت. ثم با انبیاء اولی العزم مقایسه نمیشه. بسیاری از گرفتاری هایی که برای شیعه پیش اومده در طول تاریخ خلفای بنی العباس این نبوده که علی رو با بنی امیه مقایسه کردن. این مناظره مشهور برای این بانوی مشهور تاریخی که مناظره کرد در زمان خلفای بنی العباس در مقامات امیرالمومنین، چون از زبانش بیرون اومد که علی از انبیاء هم بالاتر. این ظرفیت نیست. حتی بعضیا الان میگن تو شیعیان هم از گفتن فضائل و اون کرامات نهایی امیرالمومنین پرهیز کنید، چون ظرفیت نیست. نمیفهمه، نمیتونه فرق بین خالق و مخلوق رو دیگه ترسیم کنه. نگید اینا رو. دامنه تقیلی هم دامنه بسیار وسیعی داره. اینم 7 و 8 حسن خلقه. 8 علامت کمال ایمان، از خصلت‌هایی که ایمان به کمال برسه، خوش اخلاقی است. حسن خلق دو تا معنا داره تو روایات. یکی حسن معاشرت، تحمل، مدارا، خوشرویی، خوشگویی، عفو، ایثار، گذشت و حسن معامله با مردم که مرزش هم این گفتن، اون مرز بلوغش هم اینه که برا مردم اون چیز که میپسندی همون باشه که برا خودت میپسندیدی و اون چیزی که برای خودت نپسندیدی برای انصاف میگن. با مردم منصف باشید. این رو یه معنی حسن خلق. یه بحث حسن خلق حالا به معنای این مکارم اخلاق معنا شده در روایات. اون صفات کریمه انسانی گفته شده، 10 تاست در روایات گفته شده، عدل و انصاف و سخا و شجاعت و گفتن، مطالب متعددی گفت. ولی ظاهرا این حسن خلق این خوش اخلاقی با مردم، این هم از کمال ایمان گفته شده. نکته دوم، حسن هر جا گفته شد، مکرر در روایات گفتیم حسن علامت نامحدود بودن متعلق. میکنید واجبات، احکام، مسائل ما یه بار توقیفیه، قشن میگه 2 رکعت نماز صبح، اما یه جا میگه ذکر کثیر، یه جا میگه چی؟ حسن قول، و قولو للناسه بگی حسنا، و مردم خوب حرف بزنی. نگفت چقدر چجوری. اینجا همون جاییست که میگن بی نهایت قابل ترقیه، یعنی دروغ نگو، توهین نکن، خرابش نکن، حرف زشت نزن. این یه پله بالاتر، کنایه نزن، به طور غیر مستقیم کوچکش نکن، بی اعتنایی توش نکن، از خود لابلای حرف تعریف نکن. میخوای بهش بگی این کارو نکن، یه بار مستقیم میتونی بگی این کار حیوانات است، این یه جوره. تا برید به اونجا میرسه که انسان میتونه انقدر قشنگ حرف بزنه که طرف در هر نقطه استکبار و منیتم باشه حرفو بپذیر. یکی از مهمترین عوامل این که مردم حرف ما رو نمیپذیرن، چون ما خوب حرف نمیزنیم. این خوب حرف زدن و حرف خوب زدن که میگیم عزیزان به ادبیات مختلف اینو تفسیر به رأی میکنن، معانی خاصه روش میذارن، همینه. خوب حرف زدن یعنی اثر کنه حرفت، حرف خوب زدن یعنی حرف درست زدی اما خوب حرف نزدی، نپذیرفت، اثر نکرد. هنر انبیا حسن خلق بود، حسن خلق اعم از بحث خوب حرف زدنه، با مردم خوب تعامل کردن، تعامل خوب بی نهایت شدن، نامحدوده. تو مثل این که نمی فهمی، مثل که حالیت نیست، مثل که گیجی، یه حرف بری جلوتر حواست هست رفیق چی داری میگی، همون حرف ها فقط خوبش کرد. از اون حرف اون برتر اصلا بهش نگو، شوخی میکنه، منظورش این نیست، من خودم جای دیگه ازش شنیدم، الان ناراحته، اصلا مستقیم رو مواجه قرار ندادی. خدا رحمت کنه میفرمید هر چقدر خوب حرف بزنید یه خورده دیگه بذارید روی این اجاق فکرتون حرفو بپذید، میبینی از اون بهتر میشه حرف زد. بذار نامحدود میشه خوب حرف زد، نامحدود. این حسن خلق منشأ بقای بسیاری از ارزش ها در انسان، قانون خانواده. آدم مؤمن میفهمه بد اخلاقی چجور فضا رو به هم میریزه، این خونه های به هم ریخته، این رفاقت های از هم گسسته، این دل های گرفته، این روح های مجروح، همش یک کلمه است، بی اخلاقی، بد اخلاقی، بد حرف زدن. نامحدود هم هست، با یه جمله میتونی یه کاری کنی. کسی که 50 سال تو صف خدمت و همراهی و حق بود پاشه بره، برعکس با یه حسن خلق میشه فردی رو که 60-70 سال تو بیراه بوده برگرده. این حسن اخلاق امام مجتبی در دوران فشار و تبلیغ سوء بنی امیه رو در تاریخ بخونید. طرف مواجه میشه، تصریح میکنه، بعدن خودش میشینه نقل میکنه، میگه وارد نشدم بر او، یکی دوتا هم گزارش نشده، مکرر معذب مواجه میشده، با این فحاشی ها و بد اخلاقی ها. این حسن خلق، حسن خلق انقدر اثرش روی انسان ها بالاست و تعامل رو قوی میکنه که حد نداره. دیروز با این عزیزمون که میرفتیم مجلس هایی که داشتیم تو خیابون، یه لحظه حالا شد حواسش نبود تون رفت، یه بند خدایی روبروی ماشین قرار گرفت، اینم با سرعت رفت تو شکمش، یه لحظه ترسید مرد بود که الان میزنه، این دستشو تکون داد، آخرین لحظه‌ای که حالا بالاخره این ترمز کرد و ترس برگاش هم بقلش شد، گفت خیلی چهره کرد یواش. من بی اختیار تا چند دقیقه، حالا چند دقیقه نه نیم دقیقه شد تو فکر رفتم، گفتم چقدر آدم خوش اخلاق، کمترین جمله‌ای که باید میگفت این بود که چه خبره، اینم نگفت. حسن خلق بعضی ها دارن، ریشش هم از ایمانه، ریشش ایمانه، ربطش با ایمان اگر شد در جای دیگه، نصف ایمان همین حسن خلق گفته شد. خیلی خوش اخلاقن بعضی ها، فضا رو به هم نمیریزن، حق و باطل رو به هم نمیامیزن، اهل حق و از حق سرد نمی کنن، پشیمان نمی کنن، اهل باطل رو در باطل محکم و متعصب نمی کنن. هرچی از دهنش در اومد گفت، میگه حضرت به ما اشاره کرد چیزی نگید، حضرت فرمون قریبه ای خسته ای، جملات نوشته شده سه خط بیشتر نیست، میگه به پای ما مشتبه افتاد. میخوستم همونی که باعث میشه اگر خدای نکرده اهل کفر پیدا کنن و اهل ایمان دست بدن، مؤمنا کافر میشه، و همون چیزیست که اگر مؤمن داشته باشه کافر نداشته باشه، کافر ها مؤمن میشه. ابو تراب توی شروع کرد با تمسخر، هم عصبانی خسته کف خیابون رو جمع میکنه خوش اخلاقی، هم پیر سیاست جامعه شناس که با زبان زخم میزنه. عزیزان بدونید آتش کینه درون انسانها و اون شعله‌ای که شیاطین همیشه برپا کنندش هستن رو فقط خوش اخلاقی خاموش میکنه، چیز دیگه ای خاموش نخواهد کرد. خوش اخلاقی به معنای گذشته از حق نیست، خوش اخلاقی به معنای بی‌اعتنایی به اصول و ارزش ها نیست. اما اگر اسم اصولگرایی رو ما مرادف کنیم با خشونت و تندی و فریاد، مطمئن باشید طرف مقابل برده. و اگر اسم اصلاحات مذموم و الا اصلاحات درست سر جاش ارزشمنده، معنا هم کردیم تقابل دین و دنیا، اون کسی که از دین میکنه این اصلاحات مذمومه، اون کسی که اگر در دین خودشو عقب کشیده آب نیست تیمم کن بله، اما اونجایی که دست بر نداشته از دنیا دست میکشه این اصلاحات مثبت. دین به ما اجازه نمیده، منظور اصلاحات اون چیزی که باعث میشه اصلاحات مذموم، یعنی اصلاحات منافقین، قالوا انما نحن مسلمون، همون منافقین پیروز بشن، اینه که اسم اصلاحات مذموم و جریان نفاق بشه عقل و محاسبه و حساب کتاب، اینور بشه شعار و فریاد. برده، مطمئن باشیم برده. حسن خلق، حسن خلق علت ایمان بودنش رو بعضی ها اون حریم قائل شدن برای انسان ها میدونن، همونطور که مؤمن به مال دیگران تعدی نمی کنه به عرض و آبرو و شخصیت دیگران هم تعدی نمی کنه. یه بار شما به کسی مشت و لغت می زنید مدیونید، یه بار بی ادبی می کنید مدیون، بی اعتنایی می کنید مدیونید، بی اخلاقی می کنید، مردم زمین بخورن بلند می شن، اما اگه تحقیر بشن معلوم نیست دیگه جایگاه قبلشون رو به دست بیارن، اینا ظلمه. لذا اگر کسی مؤمن شد به خدا و قیامت و به حساب و کتاب به حضور الهی ایمان داشت خوش اخلاق میشه. اگر کسی خدا رو ناظر اعمالش دید خوش اخلاق میشه. بود مردم بد اخلاقی نمیکن. ما شوخی میکردیم خدا که هیچ، مقام معظم رهبری اینجا بایستاده، بچت داره شیطونی میکنه، میگه پسرم عزیزم نکن، آقا نبود پسر بشین دیگه. بار دوم خانم این چیه بچه رو بل کردی؟ علامت بدخلی اینه که ما، بدخلاقی اینه که ما خود حسابگر بزرگی رو حاضر و ناظر نمیبینیم. تعدیه، بی‌حرمتیه. حرمت مؤمنه تو داری میشکنیش. بی اخلاقی ها مال بی ایمانی هاست. لذا مؤمن خوش اخلاقه، مؤمن خوش اخلاقه. و سخاء نفس، تقریبا روایت کل وقتمونو گرفت. آخرین امری که علامت کمال ایمانه، سخاء نفس، حالا یا سه تا معنا میشه. یکی میگه همون سخاوته، هیچ فرقی با سخاء نداره. سخاء نفس یعنی سخاوت. این میگن سخاء نفس یعنی سخاوتی که عملی نیست، تو دلش هم هست. بعضی پول دارن میدن، بالاخره هم داره میده ولی جون میده، انگار حالت سکرات بهش دست داده. بدم ها چه خب داره چیکارش میکنه این پولا رو؟ خداحافظی طولانی میکنه، مهلا مهلا بابا بده برو دیگه. میگن سخا نفس معناش اینه که این سخاوت تو نفس افتاده، راحت میکنه، داده داده دیگه. لا تبتلو صدقات کن بالمن والعزاشون سخا نفس نیست، بلا کسی که داد یادش میره. چیزی که کمشون مردی با سخاوت دادیش اصلا یادت نمیمونه به کی دادی. لذا میگفتن صدقه دروش ندید چون یادتون میمونه. همه پولامو جمع کردم به یکی دادم حال کرد، بیشتر از اون تو داری حال میکنی و یادت میمونه و خرابش میکنه، چون از اون سخاء نفس ندادیش. بل پس سخاء نفس اول معناش رو چی شد؟ سخاء نفس. یه سخاوت شو میگه همون سخاوت. یه معنای دوم چی شد؟ سخاوتی که برخواسته از نفسه، حقیقت داره. سخاوت عملی یه امره، سخاوت نفس در مقابل سخاوت عملی است. نه با تیب خاطر داره میده. گذشتم همینجوره، طرف اذیتت کرد، تون کرده، میگذری ازش، ولی داری خونت رو خودتو میخوری، برو بخشید دمت. نیست بخشش نیست، اما یه با نه عفه با کرامت برو جمع خیر ببینی، برو چیکارش نداری. سن یادت هم نمیمونه گذشتی ها، چون از روی نفس. سخاوتی که از دستور دینی افتاد تو عقل معرفتی ذوب شد، افتاد تو قلب ایمان و پذیرش میشه سخاء نفس. این نفس راحت میشه، سن مهم نیست براش، سن نمیشماره. از کردم میای ازش موتور بگیری، ماشین بگیری، خوشم میاد برو بعد اونجاست برو، سخاء نفس. اما یکی ماشین میگیری از کردم دنبالت میدوه، کی میای؟ بنزینم که داره، خب دیگه کاری نداری، اینقدر حرف میزنه نمیتونه بده ماشین، نمیتونه بده. از کردم چند وقت هم میدوه، چند قدم دنبال ماشین هربله میکنه، هربله میکنه. این سخاوت نیست، این سخاوت نفس نیست، این سخاوتیه که به زور دستور و ایمان و خدا و پیغمبر دیگه میبه بده، همه میفهمن زشته دیگه، داره میده از رو نفس نیست. کمال ایمان این که سخاوت به نفس درسه. یه معنای سومی برای سخاء نفس گفتن با اون از خود گذشتنه، از پولش نه از خودش میگذره، برای خرج کردن خودش برای اون کسی که باید خرج کنه عبا نداره. در خدمتی واقعا در خدمت خودشو خرج میکنه، هزینه میکنه. معنای سوم. بعد روایتش دستبندی کرد، من فرصت دستبندی کردم، سه احتمال در روایت. ظاهرا این هم معنای دومه، ظاهرا معنای دومه، اون سخا نفسی که یعنی هضم شده راحت. علامت کمال ایمانه. چرا؟ چون میدونه مزد داره، سختش نیست. اون کسی سختش بده که حس میکنه از دست داده. این که میگه دستتو ببوس یعنی شکر کن. صدقه میدادن شکر میکردن، الحمدلله خدا توفیق داد. مثل ایمانه یه جا صف بستن کشیه میدانن سرمایه گذاری میکنن، میگه پول میدی؟ تو صفم وای میسی. میگه اون بهم سود میده، 1,000,000 پیشش میذارم، میذاره تو صنعت کشاورزی، سال بعد 3,000,000 بهم برمیگردونه، 3 برابرش بهم برمیگردونه، سود میده به من. مؤمن اگر به سود الهی و معامله با خدا مطمئن بود، سخا نفس داره، اصلا راحت این کارو میکنه، چون به این مطلب متوقف نیست، آگاه نیست. این عطای براش چیه؟ سخت. سخا نفس نداره. به همین مقدار اکتفا میکنیم. تا اونجا که سخا نفس رو حتی اگر به معنای سوم معنا کنی، بعضیا میگن معنای سوم اینجا مناسب تره. معنای سوم مناسب تره چون ایمان کامل، اون ایمان کامل نیست، اون ایمانه. ایمان کامل اینه که وقتی خودتو خرج میکنی راضی باشی. سید و شهدا تو کربلا گفتن در مورد اربعین هم چند جمله بگیم. اون هزینه‌ای که برا خدا میکنی نگران نباشی. اون کردن این چند روزه پرسیدن راه مسیر گرون شده بریم یا نریم. گفتم مگه تا حالا که میرفتی برای ارزونیش میرفتی؟ چون ارزون بود و سرازیری بود میرفتیم کربلا. خیر العباده احمزها، عبادت اون موقع ارزش داره که هزینش بره بالا. مگه برای این میرفتی کربلا؟ این مسیر همیشه هزینه داشته، الان خیلی ارزونه. شاید سید و شهدا فهمیده این مانای ما مشکل داره، ارزونش کرده بود، دست میدادن، پا میدادن برای حسین. همیشه مسیر کربلا هزینه داشته و هر وقت هم هزینش بالاتر باشه معلوم خبرهایی هست، معلومه یه اتفاقهایی میخواد بیفته. هزینه داره، همیشه دین هزینه داشته. دین اگه هزینه نداشته باشه که همه میکنن، برچی نکنن. شما ببینید کربلایی ها برای کنار حسین موندن چقدر هزینه کردن. سخا نفس یعنی این، یعنی سید و شهدا وقتی داره خبر میده از شهادت یک یک، یه آقازاده، یه امامزاده، خیره خیره نگاه میکنه با بغض. منم میخوام خودم رو خرج کنم عمو جان، منم میخرم. این سخای نفس. منم شهید میشم یا نمیشم؟ کربلا همیشه هزینه داشته. خدا نکنه عامل رفتن و نرفتن ما هزینه ها باشه. مگه با امام حسین هم حساب کتاب میکنه کسی؟ مگه میخوای سید و شهدا فردا با تو حساب کتاب کنه؟ من یه جمله بگم، تمام مکاتب درجه بندی شده است. تمام مکاتب درجه بندی شده است. یعنی شما مکتب اسلام، ایمان، مکتب عبادت، اونا که با عبادت میرن عبادت تو خب بهتر بود، یه پله جلوتری. یه مکتب داریم هر کی توش وارد شد دیگه هیچکی با هیچکی فرق نداره. اونجا کربلاست. غیر صاحبان کربلا که حسین و قمر بنی هاشم و اینا هستن، اگه کسی رو به کربلا حسین را داد دیگه فرقی با حسینیا نداره. میخوای حسین تو عالم بی حساب کتاب واردت کنه، نشستی حساب کتاب میکنه. اگه مانعی نیست وظیفته، باید بری برو، هزینه که چیزی نیست برای حسین کرد. اون شبهات همیشگی هم زنده نکنن، الان گرون شده پولشو بدیم یه نفر چنین میشه چنان. بله اگه واقعا کسی از جون و اینها نجات پیدا میکنه، این تو ارزونی هم بود که اون موقع هم گفتیم روایات میگه تقسیم کنید، هم این کارو بکنید هم اون کار. اون از زوائد زندگیت بزن. خدا رحمت کنه مرحوم دولابی، خب بعد از اینکه پدرش فوت کرد، این داستانو چندین بار من نقل کردم، تو همین مطلب دروازه دولاب تهران میشست. پدر زمین مفصلی داشت، فوت کرد، سهم ایشون سهم زیاد شد، زمینو قطعه بندی کرد، همه قطعه ها رو به فقرا و کسانی که میدونست تمکن مالی ندارن بخشید، یه دونش رو نگرد داشت. آخرین دارایی میخوام بگم کربلا، اونو فروخت، یه دونه رو فروخت و باش رفت کربلا. حالا زندگیت برای امام حسین اون گل سرسبد هم بذار، خدا رحمت کنه. میگه اول برای فقرا بده، بده خمسشو بده، زکاتش هم بده، اون پول حلال حلالتو بیار بگو حسین میخوام بیام راه تو، میخوام بیام کربلا. میگه تو همون سفر بود که علم نوری رو به ما دادن. میگه جلوس حرم از کردم، دوست داشتم درس بخونم، درس دینی بخونم، نتونستم. همون سفر که بعد میگه دیدم از قلب نوری خارج شد و به این سینه وارد شد، نفسش رو ببینید، اثر نفسش هم ببینید. من یه جمله از طرف خودم میگم، این چیزایی که ما به پای حسین میرسیم هزینه نیست، اضافاتیست که باید ریخته بشه. خدا کنه حلال باشه خرج این راه بشه. روایاتشو ببینید، درهمی که خرج میکنید چقدر حسین جواب خواهد داد. به سرعت هم بدلشو میدن، به سرعت هزینه کنید ببینید از کجا در میاد. باز از اولیا بگم، هزینه میکردن برای این کارا، تا بدلش میومد رو میکرد میگفت خدایا پس دادی، سری میداد میگفت دو نفر دیگه برن کربلا، میگفت ما چیزی که دادیم که پس نمیگیریم. کربلا همیشه همین بود. کربلا فرهنگ ایثار، فرهنگ گذشت، فرهنگ هزینه کردنه، فرهنگ سخاء نفسه. یعنی خودت تو خرج کن. سر رو جدا کردن، پرتاب کردن طرف مادرش، روحیش رو خراب کنن. میگه سر رو بوسید و گفت را چیزی که در راه خدا دادم پس نمیگیرم، پرتاب کرد. این سخاء نفسه. السلام علیکه یا اهل عبدالله. یا میخوای ثواب کنی حسین، خوش به حال اونایی که ثواب میشن، خوش به حال اونایی که ثواب میشن. یا میخوای در رو به روی بعض یا ببند، بیچاره اونایی که با شهوت و شبهه جا میمونن، بیچاره بدبخت اون کسانی که شب عاشورا خونه هاشون خواب میمونن و از اون خیمگاه نورانی جا میمونن. اربعین سفر جامونده های کربلاست. اربعین سپاه دوم حسینیست که خبر شهادت رو شنیدن، پا برهنه دویدن، میخوان به زیارت حسین برسن، به حسین نرسیدن. اربعین عاشورای آخر الزمانه، باید هزینه بکنی. اگه هزینه نکنی چیکار کنی؟ اگه تو این مسیر جون ندی پس جونتو میخوای کجا بدیم؟ پولو که بالاخره خرج میکنی. کاش گوشمون شنوا بود، این پول با ما حرف میزنه، که کاش منو برای حسین خرج کرده بودی. بری برای چی خرج میکنه؟ یه زرق و یه برق یا یه لقمه اضافه؟ ما هممون میدونیم تو زندگیمون اضافات زیاده، حتی ما متوسطین جامعه از زیاد خوردن داریم تا زیاد پوشیدن. خدا ایشالله توفیق بده همه ما رو زائر حسین بنویسن اربعین انشالله، ما جامانده ی جامانده ها نبونیم انشالله. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین.
مؤسسه فرهنگی لسان صدق.